داستان سوم، سگ کوچک آن زن در زمین. بخش اول.
بیرون پنجره باران میبارید. سه روز بی وقفه باران باریده بود. باران یک نواخت، مداوم و بی امان. باران دقیقا هنگامی شروع شد که من به اینجا رسیدم. صبح روز بعد، هنگامی که از خواب بیدار شدم، باران هنوز میبارید. باران تا وقتی که به رخت خواب رفتم ادامه داشت. سه روز به همین ترتیب گذشت. باران حتی یک لحظه هم بند نیامد. نه، شاید اینطور نباشد. حقیقت این است که شاید یکی دوبار بند آمد. اما حتی اگر باران موقتا هم بند آمده بود، وقتی بود که من خوابیده بودم یا چشمهایم را بسته بودم. به هر حال، هر بار که من به بیرون نگاه کردم، باران بیوقفه می بارید. همه لحظه هایی که من هوشیار بودم، باران می بارید. در چنین موقعیت خاصی، باران تنها تجربه شخصی من بود. مواقعی هست که اگر بتوانم در لفافه حرف بزنم، معنای باران حول باران می چرخد و در عین حال باران حول معنایش چرخ می خورد. در چنین مواقعی، ذهن من به شدت سردرگم می شود. حالا که به باران نگاه می کنم، نمی دانم کدام روی آن به سوی ماست. اما به هر حال، اینطور حرف زدن بیش از حد شخصی است. سرانجام، باران فقط باران است. صبح روز چهارم، من ریشهایم را اصلاح کردم. موهایم را شانه زدم و با آسانسور تا رستوران طبقه چهارم بالا رفتم. شب گذشته تا دیر وقت به تنهایی ویسکی خورده بودم. برای همین معدم اندکی ناآرام بود و به خوردن صبحانه چندان میلی نداشتم. اما نمیدانستم چه کار دیگری میتوانم انجام دهم. یک صندلی کنار پنجره انتخاب کردم. منوی صبحانه را حدود پنج بار از بالا تا پایین خواندم و سرانجام قهوه و املت ساده سفارش دادم. سیگاری روشن کردم و تا حاضر شدن صبحانه به بارش باران خیره شدم. سیگار هیچ طعمی نداشت. شاید به این خاطر که زیادی ویسکی خورده بودم. رستوران برای یک صبح جمعه در ماه جوان آنقدر خلوت بود که متروک به نظر برسد. نه، فقط خلوت نبود. آنجا 24 میز و یک پیانوی بزرگ داشت. با یک نقاشی رنگ روغن که به بزرگی یک استخر شنا بود و من تنها مشتری آن بودم. بالاتر از همه این که من فقط قهوه و املت سفارش داده بودم. دو پیشخدمت سفیدپوش بیکار بودند و به بتالت باران را نگاه می کردند. همچنان که املت بیمزه‌ام را می خوردم و قهوه هم را مزه مزه می کردم، به روزنامه صبح نگاهی انداختم. روزنامه سرجم 24 صفحه داشت، اما حتی یک ماجرای جالب هم در آن پیدا نکردم که بخواهم دقیق بخوانمش. یک بار دیگر از صفحه 24 به عقب بازگشتم. اما نتیجه همان بود. روزنامه را تا کردم، روی میز گذاشتم و قهوه هم را نوشیدم. دریا از پس پنجره پیدا بود. در روزهای عادی می توانستی جزیره سبز کوچکی را که چند صد متر با ساحل فاصله داشت ببینی، اما امروز صبح هیئت آن را هم به سختی می شد تشخیص داد. مرز میان آسمان آبی خاکستری و اقیانوس کبود به کلی گم شده بود. با این حال، محو بودن چیزها شاید از آن رو بود که من عینکم را گم کرده بودم. چشمهایم را بستم و از پشت پلک تخم چشمهایم را فشار دادم. چشم راستم به شدت تنبل شده بود. چند لحظه بعد، وقتی چشمهایم را باز کردم، هنوز باران میبارید. جزیره آبی همچنان در پس زمینه گم بود. وقتی از قوری فنجان دوم را میریختم، زن جوان تنهایی وارد رستوران شد. یک دامن ساده سرمه‌ای پوشیده بود که تا روی زانویش میرسید، با یک بلوز سفید و پلیور آبی نازکی که از شانه‌هایش آویزان بود. وقتی راه میرفت، صدای دلنشینی فضا را پر میکرد. صدای برخورد پاشنه‌های بلند کفش‌های گران قیمت با پارکت گران قیمت کف. با حضورش رستوران هتل بالاخره مثل یک رستوران هتل شد. حتی پیشخدمت‌ها هم نفس راحتی کشیدند. من هم همینطور. زن جوان در آستانه در ایستاد و سالن را از نظر گذراند. بعد معلوم بود اندکی مردد شده است. اینطور بود دیگر. از هر لحاظ که نگاه کنید، یک هتل در یک جمعه بارانی تنها با یک مشتری که صبحانه می‌خورد واقعا افسرده کننده است. پیشخدمت ارشد بدون لحظه‌ای تردید او را به سوی یک صندلی در کنار پنجره راهنمایی کرد. دو میز با من فاصله داشت. به محض اینکه نشست، نگاه سریعی به منو انداخت. آب گریپ فروت، بیکن با تخم مرغ و قهوه سفارش داد. فقط 15 ثانیه طول کشید که تصمیم بگیرد. گفت لطفا مطمئن شوید بیکن بیشتر سرخ شده باشد. طوری حرف میزد که انگار با آدم ها آشناست. بعضی آدم ها اینطور حرف میزنند. وقتی سفارشش تمام شد، چانه اش را به دستایش تکیه داد و به باران چشم دوخت. درست شبیه من. از آنجا که مقابل هم نشسته بودیم، من میتوانستم از لای دسته قوری مخفیانه او را زیر نظر بگیرم. او به باران خیره شده بود، اما من نمیتوانستم بگویم واقعا به باران نگاه میکند یا نه. به نظر میرسید به باران چشم دوخته و در این فکر است که باران بند میآید یا ادامه خواهد داشت. من که 3 روز گذشته را با خیره شدن به باران گذرانده بودم، در این زمینه تقریبا متخصص شده بودم. می توانستم تشخیص دهم چه کسانی واقعا به باران نگاه میکنند و چه کسانی در فکرهایشان فرو رفتند. در آن صبح زود موهایش را با دقت مرتب کرده بود. موهایش بلند و لخت بود و اطراف گوشها خود به خود اندکی فر خورده بود. گاهگاه با انگشت به چتری پریشان در وسط پیشانیش ور میرفت. همیشه با انگشت میانی دست راستش. هر بار که این کار را میکرد، کف دستش را روی میز میگذاشت و به آن خیره میشد. این باید عادت همیشگیش می بود. انگشت اشاره و انگشت میانیش جدا از هم روی میز خوابیده بودند. انگشت حلقه و انگشت کوچکش اندکی خم شده بودند. خیلی بلند قامت نبود و اندکی به لاغری می زد. اینطور نبود که کسی نتواند بگوید زیباست. اما زیبایی خمیدگی تیز و خاص لبها در گوشه دهانش و ضخامت پلکها، خصوصیاتی که نوعاً به تعصب شدید دامن می زند، به سلیقه شخصی بستگی داشت. تا آنجا که به من مربوط می شد، در من احساس بدی بر نمی انگیختند. سلیقه لباس پوشیدنش خوب بود و خود را مرتب نگاه می داشت. بهتر از همه این بود که این خانم جوان که صبح بارانی جمعه به تنهایی در رستوران یک هتل تفریحی صبحانه می خورد، به هیچ وجه فضای خاص حاکم بر آنجا را حس نمی کرد. خیلی عادی قهوهش را نوشید. خیلی عادی کرش را روی نان مالید و خیلی عادی تخم مرغ و بیکن را به سوی دهانش برد. انگار هیچ چیز هیجان انگیزی در آن وجود ندارد و در عین حال هیچ چیز آن هم کسالت آور نیست. بعد از اینکه دومین فنجان قهوه‌ام را سر کشیدم، صورت حساب را تا کردم و روی لبه میز گذاشتم. پیشخدمت را صدا زدم و صورت حساب را امضا کردم. پیشخدمت گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد تمام امروز هم باران بیاید آقا. دلش به حال من می‌سوخت. هر کس مهمان شبانه ای را می‌دید که 3 روز اقامتش با باران آمیخته، احساس دلسوزی می کرد. گفتم آره، مسلماً باران بند نمی آید. همچنان که روزنامه هم را زیر بازو می زدم و از صندلی بلند می شدم، دختر فنجان قهوه را نزدیک لبانش گرفته بود و به بیرون نگاه می کرد. حتی گوش چشمی هم به من نینداخت. انگار اصلاً هیچ وقت آنجا نبودم. من هر سال به این هتل سر می زنم. معمولاً خارج از فصل توریستی می آیم که قیمت اتاق ها ارزان تر هستند. در فصل‌های توریستی، نظیر تابستان یا تعطیلات سال نو، قیمت‌ها برای حقوق من اندکی بیش از حد بالا هستند و هتل به اندازه یک ایستگاه مترو شلوغ است. آوریل و اکتبر تقریبا ایدئال هستند. هزینه‌ها 40% کمترند. هوا تمیز است، به ندرت کسی در ساحل دیده می‌شود و صدف‌ها آنقدر تازه‌اند و چنان طعم دلنشینی دارند که اگر هر روز هم از آنها بخورم، دلزده نمی‌شوم. دو اردوف، سوپ و دو پیش غذا همه با صدف. البته به جز هوای پاک و صدفها، دلایل دیگری هم برای علاقه من به این هتل وجود دارد. یکی اینکه اتاقهای آن بزرگ هستند، سقفها بلندند، پنجره ها عریض و تختها بزرگ. در هر اتاق یک میز تحریر بزرگ به اندازه میز بیلیارد هم وجود دارد. همه چیز راحت است. اینجا یک هتل سیاحتی کلاسیک است که برای برآوردن نیازهای دورانی آرامتر ساخته شده. هنگامی که بیشتر مشتریان آن مهمانهای طولانی مدت بودند. بعد از جنگ، هنگامی که مفهوم طبقه مرفه تبدیل به باد هوا شد، این هتل تغییری نکرد و در سکوت به بقا ادامه داد. ستونهای مرمر لابی، شیشه های رنگی اتاق رقص، لوستر رستوران، کارد و چنگالهای نقره‌ای که سالها برق انداخته شده بود، ساعت بزرگ پایه‌دار، کمدهای بزرگ ماهود، پنجره‌هایی که برای باز کردن یا بستن باید دسته آنها را فشار می‌دادی، کاشی‌های موزاییک در حمام. من از این جور چیزها خوشم می‌آید. شکی نیست که چند سال دیگر، شاید به 10 سال هم نرسد، همه آنها ناپدید خواهند شد. خود ساختمان دیگر تقریبا عمرش را کرده بود. آسانسورها لغلغ می کردند و صدا می دادند و تالار زمستانی صرف شام آنقدر سرد بود که انگار در یخچال نشسته ای. آشکار بود که زمان بازسازی نزدیک می شود. هیچ کس نمی تواند زمان را متوقف کند. امیدوار بودم راهی وجود داشت که زمان بازسازی را اندکی به تعویق اندازد. کاملا مطمئن بودم که در اتاقهای تازه هتل دیگر خبری از سقف‌های 4.5 متری اکنون نخواهد بود. منظورم این است که چه کسی دیگر به سقف 4.5 متری اهمیت می‌دهد. من با دوست دخترم بارها به این هتل آمده بودم. هر دوست دختری که پیش می‌آمد. ما اینجا صدف می‌خوردیم، روی ساحل قدم می‌زدیم. زیرا سقف‌های 4.5 متری روی تخت‌های بزرگ به خواب می‌رفتیم. من در زندگی چندان خوش‌شانس نبودم. اما حداقل تا آنجا که به این هتل مربوط می شود، بخت همیشه یار من بوده است. تنها زیر سقف این هتل بود که روابط من بدون تنش می شد. کارم هم خوب پیش می رفت. بخت همیشه یارم بود. زمان به آرامی پیش می رفت، اما به مرداب رکود در نمی افتاد. اما بخت من به تازگی تغییر کرده بود. یا شاید مدتها پیش تغییر کرده بود و من متوجه آن نشده بودم. نمی دانم چرا اینطور شد، اما به هر حال بخت من تغییر کرد. نمیتوان منکرش شد. اول با دوست دخترم دعوا کردم. بعد باران شروع شد و بالاخره شیشه های عینکم شکست. همه اینها کافی بود. دو هفته پیش به هتل تلفن کردم و برای 5 روز یک اتاق 2 تخت رزرو کردم. در نظر داشتم 2 روز اول به کارهایم بپردازم و 3 روز باقی را با دوست دخترم ول بگردم. اما 3 روز قبل از آنکه قرار بود راه بیفتیم، با دوست دخترم دعوای بدی داشتم. انگار همه چیز از قبل رقم خورده بود. دعوای ما مثل بسیاری از دعواهای دیگر از موضوعی کاملا بی اهمیتی شروع شد. ما در یک کافه مشروب خوردیم. شنبه شب بود و کافه حسابی شلوغ بود. آنجا کمی از هم دلخور شدیم. سالن سینمایی که رفتیم هم پر شده بود. به علاوه فیلم هم آنقدرها که انتظار داشتیم جالب نبود. هوا کاملا گرفته بود. من به خاطر کارم شدیداً عصبی بودم و او هم روز سوم پریودش را می‌گذراند. همه اینها روی هم تلمبار شده بود. یک زوج حدوداً 25 ساله پشت میز کنار ما نشسته بودند و هر دو حسابی مست کرده بودند. دختر ناگهان از جا بلند شد و یک ریوان پر از کامپاری و سودا را روی دامن سفید دوست دختر من ریخت. عذرخواهی هم نکرد. من به او بد و بیرا گفتم. آن وقت شوهر او بلند شد و سر من داد کشید. او مرد گنده‌ای بود و از نظر هیکل از من سر بود. اما من چون مست نبودم بر او برتری داشتم. 50-50. همه مهمان های سالن برگشتند و ما را نگاه کردند. بارمن آمد و به ما گفت اگر میخواهید دعوا کنید حسابتان را بپردازید و بروید بیرون. 4 نفرمان حسابمان را پرداختیم و بیرون رفتیم. اما وقتی پای ما را از آنجا بیرون گذاشتیم دیگر میلی به دعوا نداشتیم. دختر عذر خواست و مرد پول خوشرویی و کرای تاکسی ما تا خانه را حساب کرد. من یه تاکسی گرفتم و دوست دخترم را تا خانه همراهی کردم. وقتی به خانه او رسیدیم، دوست دخترم دامنش را درآورد و در کاسه دستشویی شست. در این میان، من هم یک آبجو از یخچال برداشتم و به نوشیدن و تماشای اخبار تلویزیون و برنامه‌های ورزشی مشغول شدم. ویسکی را ترجیح می‌دادم، اما خبری از آن نبود. صدای دوش گرفتن او را شنیدم. یک سینی شیرینی روی میز بود. من 2 تا خوردم. وقتی دوست دخترم از حمام بیرون آمد گفت تشنه است. من یک قوطی دیگر آبجو باز کردم و با هم نوشیدیم. دوست دخترم پرسید تو چرا همیشه کت میپوشی؟ من کتم را درآوردم. کراواتم را باز کردم و جوراب‌هایم را هم درآوردم. وقتی اخبار ورزشی تمام شد، کانال‌ها را به دنبال فیلم بالا و پایین رفتم. فیلمی پیدا نشد. بنابراین روی یک مستند جانوران استرالیایی متوقف شدم. او گفت دیگر نمیتوانم اینطور ادامه دهم. اینطور؟ هر هفته یک بار برویم بیرون و بعد بیاییم با هم معاشقه کنیم. بعد یک هفته دیگر میگذرد. یک بار دیگر با هم برویم بیرون و بعد با هم معاشقه کنیم. آیا قرار است همیشه اینطور باشد؟ شروع به گریه کرد. سعی کردم تسلیش دهم اما چندان فایده نداشت. روز بعد هنگام نهار به محل کارش زنگ زدم اما آنجا نبود. همان شب به خانه‌اش تلفن کردم اما کسی جواب نداد. روز بعد نیز همینطور بود. برای همین بیخیال شدم و به مسافرت آمدم. باران هنوز میبارید مثل همیشه. پرده ها و ملحفه ها و کاناپه و کاغذ های دیواری همه چیز نم برداشته بود. پیش تنظیم درجه دستگاه تهویه خراب بود. برای همین وقتی آن را روشن می کردم اتاق بیش از حد سرد می شد و وقتی خاموشش می کردم هوای اتاق مرطوب می شد. در آخر تنها کاری که توانستم بکنم این بود که دستگاه تهویه هوا را روشن کنم و پنجره را نیمه باز بگذارم. اما آنقدر را که باید فایده نداشت. روی تخت دراز کشیدم و سیگاری کشیدم. کلی کار داشتم که باید انجام می دادم. از وقتی اینجا آمده بودم حتی یک جمله هم ننوشته بودم. لم می دادم و رمان پلیسی می خواندم. تلویزیون نگاه می کردم. سیگار می کشیدم. بیرون باران هنوز می بارید. چندین بار از اتاقم در هتل به خانه دوست دخترم تلفن کردم. هیچ کس جواب نمی داد. تلفن زنگ می خورد. شاید تنهایی به جایی رفته بود. یا فقط تصمیم گرفته بود جواب تلفن‌ها را ندهد. هرگاه گوشی را روی دستگاه می‌گذاشتم، سکوتی مرگبار اتاق را فرا می‌گرفت. از آنجا که سقف‌ها بلند بودند، سکوت مثل ستونی از هوا جلوه می‌کرد. بعد از ظهر همان روز، در کتابخانه هتل بار دیگر با آن زن جوانی برخورد کردم که هنگام صبحانه در رستوران مقابلش نشسته بودم. کتابخانه در دل لابی طبقه اول قرار داشت. باید راهروی درازی را دنبال می کردی، بعد چند پله بالا می رفتی و از راهرویی که به بیرون منتهی می شد وارد ساختمان فرعی کوچکی می شدی که به سبک غربی ها ساخته شده بود. اگر از بالا نگاه می کردی شکل ساختمان واقعا عجیب بود. طرف راست دقیقا به شکل یک هشت ضلعی نیمه بود و طرف چپ دقیقا به شکل یک مربع نصفه. در روزگار گذشته حتما مهمان ها از آن لذت می بردند، اما امروز به ندرت کسی از آن استفاده می کند. مخزن کتابخانه به اندازه کافی کتاب داشت، اما به نظر می رسید تقریبا همه آنها مرد ریگ دور ریخته روزهای گذشته باشند. اگر کنجکاوی زیادی نداشتی، کتابها شاید علاقه چندانی در تو بر نمی انگیختند. ردیف طبقه کتابخانه در مربع سمت راست قرار گرفته بودند و یک میز تحریر بزرگ و یک دست مبل راحتی هیسلی سمت چپ را اشغال کرده بود. یک گلدان روی میز بود که با گلهای وحشی تزیین شده بود. قبلا هم آن را دیده بودم. در کتابخانه یک ذره گرد و خاکم نبود. حدود نیم ساعت در طبقات نمور به دنبال کتاب حادثه هنری رایدر هاگارد گشتم که مدتها پیش آن را خوانده بودم. آن یک کتاب کهنه انگلیسی با جلد گالینکور بود که اهدای کننده اصلیش نام خود را به زبان انگلیسی روی صفحه سفید ابتدای آن نوشته بود. یا من اینطور فکر می‌کردم. کتاب چند تصویر پراکنده هم داشت. تصور ذهنی من از نقاشی ها در نسخه‌ای که قبلاً خوانده بودم کاملا متفاوت بود. کتاب را برداشتم و در نورگیر کنار شیشه مدتی نشستم. سیگاری روشن کردم و صفحات کتاب را تبرقی کردم. خوشبختانه بیشتر طرح داستان را از خاطر برده بودم. همینقدر کافی بود که من را در یکی دو روز کسالت آور سرگرم کند. شروع به خواندن کتاب کردم. 20 یا 30 دقیقه بعد آن زن به کتابخانه آمد. معلوم بود از دیدن من که کنار پنجره مشغول مطالعه بودم اندکی تعجب کرده است. انگار انتظار نداشت کسی آنجا باشد. یک لحظه هول شدم. اما بعد از یک نفس عمیق با تکان سر به او سلام کردم. او هم با حرکت سر جواب داد. همان لباسهایی را پوشیده بود که هنگام صبحانه به تن داشت. هنگامی که مشغول جستجو در کتابخانه بود، من به خواندن کتابم ادامه دادم. وقتی از این قفسه به آن قفسه می‌رفت، پاشنه کفشایش همان صدای تق‌تق دلنشین صبحگاه را می‌داد. قفسه‌های کتاب نمی‌گذاشتند مستقیماً او را ببینم، اما از صدای کفشایش فهمیدم چیز دندانگیری پیدا نکرده است. لبخند ملایمی بر لبانم نقش بست. در این کتابخانه حتی یک کتاب هم پیدا نمی‌شد که علاقه یک دختر جوان را به خود جلب کند. بالاخره انگار که تسلیم شده باشد، دست خالی از ردیف طبقات کتابخانه دور شد و به طرف من آمد. صدای کفشایش مقابل من قطع شد و من می توانستم بوی ادکلن گران قیمتش را حس کنم. پرسید: می توانم یک سیگار از شما بگیرم؟ بسته سیگار را از جیب پیراهنم درآوردم. 2 یا 3 بار تکان دادم و به سوی او گرفتم. زن سیگاری برداشت، آن را بین لبانش گذاشت و با فندک روشن کرد. پک اول را به آسودگی در سینه فرو برد و به آرامی بیرون داد. بعد به بیرون پنجره نگاه کرد. از نزدیک 3 یا 4 سال پیرتر از آن چیزی بود که در نگاه اول به نظر می رسید. آدمایی که همیشه عینک می زنن، وقتی عینکشان را از دست می دهن، بیشتر زنان را جوانتر از آنچه هستند می‌بینند. کتابم را بستم و چشمهایم را با انگشت مالیدم. بعد سعی کردم با انگشت میانی دست راستم عینکم را روی تیغ بینیم بالا ببرم، اما خیلی دیر متوجه شدم عینکی در کار نیست. اگر عینک یک نفر را از او بگیرید، او کاملا مستأصل می‌شود. زندگی روزمره ما تنها اندکی فراتر از انبوه واکنش‌های بی‌معنا و بی‌اهمیت حرکتی من است. زن گاهگاه به سیگارش پک می‌زد و در سکوت به بیرون پنجره خیره شده بود. او برای مدتی طولانی ساکت بود و اگر شما از آن دست آدم‌های جدی بودید، این سنگینی سکوت را غیر قابل تحمل می‌یافتید. ابتدا به نظر می‌رسید به دنبال حرف مناسبی برای گفتن می‌گردد، اما بعد فهمیدم اصلاً به این چیزها فکر نمی‌کند. آغاز گفتگو به عهده من بود. چیز جالبی برای خواندن پیدا کردید؟ گفت نه واقعاً. آنگاه لبهایش را به هم فشرد و لبخند زد. گوشه لبانش اندکی به بالا متمایل شد. فقط کتابهایی که خدا می‌داند درباره چیست. منظورم این است که این کتابها برای چند سال پیش هستند. خندیدم. اینجا کلی کمدی مجلسی هست. از دهه 20 و 30 قبل از جنگ. کی آنها را می‌خواند؟ فکر نمی‌کنم کسی آنها را بخواند. کتابهایی که بعد از 30 یا 40 سال هنوز ارزش ادبی داشته باشند، 1 در 1000 هستند. چرا اینجا هیچ کتاب جدیدی نیست؟ چون هیچ کس کتاب نمی‌خواند. این روزها همه دلابی مجله می‌خوانند. یا بازی‌های کامپیوتری می‌کنند یا تلویزیون می‌بینند. به علاوه دیگر کمتر کسی به اندازه کافی اینجا می‌ماند که بتواند یک کتاب را کامل بخواند. گفت: آره درست است. صندلی کناری را بیرون کشید، نشست و پاهایش را روی هم انداخت. شما هم یکی از شیفتگان آن روزها هستید. روزگاری که همه چیز آرامتر بود، نابتر بود. گفتم: نه، نه به طور خاص. اگر آن روزها به دنیا می آمدم، شاید من هم دیوانه می شدم. بیفایده است. پس فقط عاشق چیزهایی هستید که از بین رفته اند. فکر کنم اینطور باشد. بار دیگر در سکوت سیگار کشیدیم. زن گفت: اما به هر حال اینکه چیزی نباشد که بخوانی هم مشکل بزرگی است. کورسوی گذشته خوب است، اما کاش فکری هم به حال مهمانهایی میکردند که به خاطر باران قرنطینه شدند و همه برنامه‌های تلویزیونی قابل تحمل را هم دیدند. اینجا تنهایید؟ گفت: آره تنها. به کف دستش خیره شد. من همیشه تنها سفر میکنم. دوست ندارم با کسی هم سفر باشم. شما؟ گفتم: من هم همینطور. نمیتوانستم بگویم دوست دخترم را قال گذاشتم. گفتم: اگر از آن رمان‌های پلیسی خوشتان میآید، من دوتا دارم. جدید هستم، برای همین نمیدانم اصلا از آنها خوشتان میآید یا نه. اما اگر بخواهید میتوانم با کمال میل یکی از آنها را به شما قرض دهم. متشکرم. اما من قصد دارم فردا بعد از ظهر اینجا را ترک کنم. فکر نمیکنم بتوانم آن را تمام کنم. نگران نباشید، میتوانید آن را پیش خودتان نگه دارید. از آن کتابهای ارزان جلد کاغذی هستند که فقط اضافه بار هستند. من به هر حال در این فکر بودم که آنها را اینجا بگذارم و بروم. دوباره لبخند زد و به کف دستش خیره شد. بسیار خوب، فکر کنم هدیه شما را قبول کنم. هدیه دادن به دیگران همیشه یکی از استعدادهای خیره کننده من است. او گفت: تا من بروم و کتاب را بیاورم، یک فنجان قهوه خواهد خورد. بعد هر دو کتابخانه را ترک کردیم و به سمت لابی رفتیم. به سراغ پیشخدمت رفتم و به او نهیب زدم که 2 فنجان قهوه بیاورد. یک پنکه برقی بزرگ از سقف آویزان بود و به آرامی هوای اتاق را هم می‌زد. فرایند تقریبا بی‌حاصلی بود. هوای مرطوب را به بالا می‌برد و باز پایین می‌آورد. قبل از اینکه قهوه آماده شود، با آسانسور به اتاقم در طبقه 3 رفتم و 2 کتاب را از اتاقم برداشتم. کنار آسانسور سکیف چرمی مستعمل کنار هم چیده شده بود. به نظر می رسید مهمان دیگری از راه رسیده است. چمدان‌ها شبیه 3 سگ پیر بودند که انتظار بازگشت صاحبشان را می کشند. وقتی بازگشتم، پیشخدمت در 1 فنجان ساده برای من قهوه می ریخت. کف‌های ریز سفید روی سطح قهوه موج برداشتند و ناپدید شدند. از این سوی میز کتاب‌ها را به او دادم. کتاب‌ها را گرفت، نگاهی به عنوان آنها انداخت و با صدای آرام گفت: متشکرم. یا حداقل لب‌هایش اینطور به نظر رسیدند. به هیچ وجه نمیتوانستم حدس بزنم به آن دو کتاب علاقه من شده یا نه. اما به نظر میرسید علاقه داشتن یا نداشتن او اهمیت خاصی ندارد. نمیدانم چرا، اما احساس کردم برای او علصوی است. کتاب ها رو روی هم کنار میز گذاشت و یک قلوب از قهوهش نوشید. بعد یک قاشق شکر در آن ریخت و هم زد. اندک شیر هم کنار فنجانش ریخت. خط سفید شیر محیط کناری فنجان را به زیبایی دور زد. کم کم خط سفید تبدیل به نواری باریک شد. زن بی صدا نوار باریک را به هم زد. انگشتانش استخوانی و باریک بودند. دسته فنجان را به آرامی گرفت و آن را نگه داشت. تنها انگشت کوچکش در هوا رها شده بود. انگشتری به دست نداشت و به نظر می رسید هیچ وقت هم نداشته است. در سکوت قهوه من را نوشیدیم و به بیرون پنجره چشم دوختیم. بوی باران از پنجره باز به درون می آمد. باران صدایی نداشت و نباد. گاه در برهه‌های غیر عادی صدای بارانی که بیرون می بارد به گوش هیچ کس نمی رسد. فقط بوی باران است که می تواند دزدکی به درون اتاق بخزد. بیرون گلهای ادریسی مثل حیوانهای کوچک صف کشیده بودند و باران ماه جوان را می نوشیدند. زن از من پرسید مدت زیادی است که اینجا هستید؟ پاسخ دادم بله، شاید حدود 5 روز. چیزی نگفت، انگار حرف من هیچ تأثیری روی او نداشت. از توکیو می آیید؟ گفتم بله، شما چطور؟ خندید. این بار توانستم تنها اندکی از دندانهایش را ببینم. نه، از توکیو نه. من که نمی دانستم چه جوابی باید بدهم خندیدم. بعد بقیه قهوه‌مان را نوشیدیم.